الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما درباره این بود که چه کنیم صفات رذیله از دل برود بلکه ریشه‌کن بشه و به جای او صفات خوب جایگزین بشه، بلکه رسوخ در دل بکنه. و قبلا گفتم این راه سیر و سلوک، یعنی راه تخلیه و تحلیه، کاری بسیار مشکل و بسیار لازم. از نظر لزوم از اوجب واجبات است، از نظر مشکل هم قرآن شریف می فرماید عقبه. دشمن یک گردنه ای رو گرفته باشه و لشکر بخواد این گردنه رو بگیره، کاریست مشکل. فلق تحمل عقبه و ما ادراکم العقبه فک و رقبه، یعنی معمولا عموم مردم نمی توانند از گردنه بگذرند، نمی توانند به منظر تخلیه برسند. فلق تحمل عقبه و ما ادراکم العقبه، گذشتن از عقبه مشکله، خیلی مشکله. بعد می فرماید گذشتن از عقبه چی هست؟ فک و رقبه. انسان آزاد بشه از هوا و هوس، آزاد بشه از نفس اماره، آزاد بشد از قلهای صفات رذیله. مشکل قرآن شریف اقرار می کند مشکل، لذا از نظر قرآن این بحث سیر و سلوک، یعنی تخلیه و تحلیه، یعنی متزین کردن انسان خود را به صفات خوب و صفات بد را ریشه کن کنه، از نظر قرآن مشکل عقبه. گرفتن عقبه کار مشکل، اما از نظر قرآن از اوجب واجبات. 11 تا قسم میخوره و پس از 11 قسم میگه قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. نداریم در قرآن روی امری اینقدر تأکید شده باشه، نداریم. منحصر به این آیه، یعنی از 6666 آیه تقریبا که در قرآن، یه آیه است که اینقدر تأکید روش شده و اون آیه ای که مربوط به بحث ما، یعنی مربوط به تخلیه و مربوط به تحلیه، مربوط به اینه که صفات رذیله رو حتما باید ببری و الا بدبخت. و صفات خوب حتما باید جایگزین او بشه و الا بیچاره. حالا بحث این بود چه باید بکنی؟ معلومه نیرو از برون باید بگیری. خود انسان به خودی خود نمیتونه این راه رو بپیماید، نیرو از برون میتونه. یک نیرویی که هفته گذشته در بارش حرف زدم و باید بهش خیلی اهمیت بدیم، قرآنم به او خیلی اهمیت داده، اینه که ما باید از خدا بخواهیم کمک کنم. قرآن شریف در همین باره می‌فرماید و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علی. اگه خدا نباشه هیچ کسی نمیتونه خود را پاک کنه، هیچ کسی نمیتونه مقام تخلیه و مقام تخلیه پیدا کنه. ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. خدا رضا اول کاری که باید بکنیم در این راه باید از خدا بخواهیم. نقل میکنن که ورد پیغمبر اکرم ای بودست که اللهم جنبنی منکرات الاخلاق. خب معلوم اون که مقام تخلیه داشته، مقام تحلیه داشته، مقام تدلیه داشته، به قول اینها سیر من الحق الى الخلقش، از من الخلق الى الحقش تمام شده، سیرش من الحق في الحق معلوم. اما بازم مرتب دعا میکنه اللهم جنبنی منکرات الاخلاق، یا باز نسبت میدن به ایشون ورد ایشون بوده اللهم خلقنی به اخلاقه. مرحوم ملا صدر علیه الرحمه در اول اطفال این جمله رو نقل، اللهم خلقنی به اخلاقه. یا اون دعای مشهور که بعض اوقات براتون گفتن، هم عایشه نقل میکنه هم ام سلمه، اینی که در دل شب پیغمبر سرش رو خاک میذاش، مثل بارون گریه میکرد و میفرمود اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفة عین ابدا فی الدنیا والآخره. خدایا یه آن مرا به خودم وانگذار. اگه بخوایم به جایی برسیم باید این ورد ما باشه، اما نه فقط ورد باشه، و تبتل الیه تبتیلا، باید حال انقطاع الالله پیدا کنیم. و این حال انقطاع الالله پیدا کردن که مقدمه سیر و سلوکه، به قول اینها میگن یقظه، یعنی قبل از اون که وارد کوچه بشیم راه ها باید بپیماییم، که بعضی از راه هاشو براتون گفتن. این حالت یقظه یعنی بیداری، یعنی کاری بکنیم که وارد کوچه بشیم، اون چه لازم و واجبه حال انقطاع الالله، از همه بریدن، به خدا پیوستن، این حال رو پیدا کردن، مخصوصا در وقت دعا. این که بدانیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، و این حالت پیدا شدن که اسمشم زرن توحید افعالی، خیلی مشکل. و قرآن شریف می‌فرماید اگه می‌خوای به جایی برسی در سوره المزمل و توکل الیه تبدیلا، می‌فرماید پیغمبر بار سنگینی به دوشت اومده، اگه این بار سنگین رو می‌خوای به منزل برسونی شرایط داری، از جمله شرایطش و ذکرت مربک و توکل الیه تبدیلا، حال انقطاع پیدا، یه حالی پیدا کن که بدانی هیچ چیزی در این عالم تأثیر ندارد جز خدا. توحید را منقسم کردن به چهار قسم که هر چهار قسم را شیعه باید داشته باشه، عقیدش باید باشه. توحید ذاتی معناش این است که در این عالم هستی یه واجب الوجود، همین که در بین عوام مشهور. توحید صفاتی این که همه صفات الله تبارک و تعالی جزء ذاتش، مثل معنی شما نیست که یه وقت قدرت نداشتیم بعد قدرت پیدا کردیم، یه وقت هم پیر میشیم قدرتمون میره، نه، مثل تری برای آب. تری برای آب چجور جزء ذاتشه؟ اگه تری را از آب بگیرن دیگه آب. صفات باری تعالی اینجور، به این میگن توحید صفاتی که این مختص شیعه. شیعه شاهکار خیلی دوست، شیعه عقاید فولادی و لطیف و دقیق خیلی دوست، من جمله این که این مختص شیعه. این دو نحو توحید خیلی مشکل نیست. اون که پای همه لنگه، و قرآن هم میگه پای همه لنگه، توحید عبادی و توحید افعالیه. لذا در سوره یوسف می فرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، پناه بر خدا، غالب مردم که ایمان دارن بت پرست مشرک. و یا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، شرک در چی؟ توحید قسم سوم بهش میگیم توحید عبادی، یعنی انسان تابع هیچ کسی نباشد جز خدا. خب پای همه موندن، پای همه ما تابع هوا و هوس هستیم، تابع شیطان هستیم، تابع طاغوت هستیم، و بالاخره قرآن شریف در سوره یاسین میگه بت پرستیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، میگه ازل بس نگفتیم عبادت بت نکن، عبادت شیطان نکن، متابعت از شیطان نکن. افرأیت من اتخذ الهه هواه، پیغمبر ببین چجور بت برای خودش ساخته، هوا و هوسش. لذا پای همه لنگه، اگر کسی 100% تابع خدا نباشد، توحید عبادی نداره. قسم سوم، توحید عبادی معناش اینه هیچ کسی، هیچ چیزی در دلش برای او بت نباشد، متابعت از هیچ کسی، از هیچ چیزی نکند جز خدا. قسم چهارم که از این مشکل تره دید، بهش میگن توحید افعالی. توحید افعالی دیگه از توحید عبادی مشکل تر، و اگه نداشته باشیم هم مشرک. و او چیه؟ این است که هیچ کسی هیچ چیزی رو در این عالم مؤثر نداند جز خدا. معنای لا اله الا الله هم همینه، یه معناش لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. در عالم هستی هیچ چیزی هیچ کسی تأثیر نداره جز خدا. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شیء قدیر. این آیه از اون آیاتی است که وقتی میخواستن نازلش کنن زورش میمد بیاد در این کره برای آدم ها، برای انسان ها، و خطاب بشد نه برو. یه افرادی پیدا میشن که این افراد به واسطه تو آدم میشن، به واسطه تو توحید افعالی پیدا میکنن. لذا این قل اللهم مالک الملک که در آخر سوره یاسین بخونیم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یعنی خدایا رول تمام اشیا به دست تو، تو قیوم بر این عالم هستی هستی، هیچ چیزی هیچ کسی هستی در این جهان نداره جز تو. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق، حق هستی فقط دیگه، ما بقی ناهستی هست، هستی نما، آب نما. دیدی آدم تشنه وقتی بره تو بیابون در دامنه یک کوه یه دریا میبینی، خب آب که نی، آب نما. عالم هستی به نسب به سوی ذات پروردگار آب نما، وجود نما. پس وجود حق حقیقی برای کی؟ انه الحق، اون که قرآن انه الحق. و جدا باید بگیم خوشا به حال اون کسی که حزم کرده و شدید، یعنی در دلش هیچ کسی هیچ چیزی نباشد جز خدا، رسیده باشد به اینجا که خود رو در محضر ربوبی ببینه، هیچ چیزی حتی خود نبینه جز خدا. چه خوش گفته بخوانم شعر شب جمعه هست، میگن نمیدونم درسته یا نه، اما خوب شعر میگه به دریا بنگرم دریا تو بین، به صحرا بنگرم صحرا توی، به هر جا بنگرم از کوه و در و دشت، نشون از روی زیبای توی. لا مؤثر فی الوجود الا الله، این چیزی در این عالم نیست جز خدا. همه دیگه باطل، همه دیگه وجود نما. به این میگن توحید اصحاب. و آیه شریفه که میفرماید و تبتل الیه تبتیدا، معناش یعنی وقت دعا یه حالی پیدا کن، دیگه هیچ چیزی در این عالم ندین، حتی خودت، حتی خودت. و از مقام تخلیه و تحلیه اگر کسی بخواد حرف بزنی یا بخواد بپیماید، قبل از اون که وارد بشه یقظش اینه، یعنی مقدمش اینه که باید از خدا بخواد. در دل شب بلند ببینه سر تا پا، نه ببینه، ببینه سر تا پا صفت رزیده، ببینه در حال سقوطه، ببینه اگر یک آن دستش نگیرن ظلمت رو ظلمت، بدبختی و وحشت رو وحشته. یه حال انقطاعی پیدا کنه، ببینه هیچ کسی نمیتواند به فریادش برسد جز حق تعالی، ببینه خود رو در محضر خدا، اون وقت بخواد از خدا اللهم جنبنی منکرات الاخلاق، اون وقت بگید خدایا هیچ ندارم، همه چی میخوام، اما هیچ ندارم وجود نما، اما همه چی میخوام. اگر وصل به تو شدم، اگر رسیدم به اونجا که مرا پذیرفتی، دیگه همه چی دارم. به قول امام حسین علیه السلام در دعای عرفه چه خوش میگوید، میگه خدا یا کسی که تو رو گم کرد چی داره؟ من فقدک من وجده، و من وجدک من فقدک، ما فقده، و اون که تو را یا چی نداره، چی گم کرد؟ اون که خدا را یا دیگه گم شده نداره، گم شده او دارد که خدا ندارد، و اون که خدا ندارد گم شده دارد، بدبختی دارد، ذلت دارد. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که خدا ندارد زندگی منهای خدا، کسی که درک نکرده نور خدا را، کسی که دست عنایت خدا روی سرش نیست، زندگی او وحشتناک است، وحشتناک، وحشتناک، تاریک است، تاریک است، تاریک. این بحثی که فی الجمله شب جمعه گذشته در بارش بحث کردم و خیلی طولانی، همین اندازه اون که از شما میخوام امشب، این که این آیه شریفه همیشه در نظر شما باشه که ولولا فضل الله و رحمته ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. اگه خدا نباشه هیچ کسی نمیتونه خود را تزکیه کنه، هیچ کسی نمیتونه خود را مهذب کنه، هیچ کسی نمیتونه خود را بسازه. خداست که میسازه، خداست که تزکیه میکنه، خداست که آدم را مهذب میکنه. این اولا. اما نسبت تزکیه در قرآن به خود ما هم داده شد. آیه‌ای که الان خوندن پس از 11 تا قسم، یاد قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، نسبت تزکیه به خود انسان داده شد. قد افلح من زکاها، فاعل زکا به من برمیگرده، یعنی خود انسان باید خود را تزکیه کنه. و معلوم جمعش تیزوری است دیگه، جمعش هم توفیق از او، همت از ما. ما باید وسیله بشیم برای اینکه خدا ما را تزکیه کنه. باید دعا کنیم او عنایت کند به همت ما، لذا توفیق میشه از او، عنایت میشه از او، همه چی میشه از او، من میشم وسیله. لذا خود من باید همت کنم. خب حالا خود من که باید همت کنم، به قول اینها میگن فاعل قریبم او علت العلل. حالا که من فاعل قریبم، یعنی پروردگار عالم مرا تزکیه میکنه به واسطه من، به واسطه کار من، چه باید بکنم من؟ که معنای توکلم همین، اعتماد بر خدا، انقطاع بر خدا همین. یعنی ببینیم خدا چی گفته. خدا گفته تزکیه میکنم به واسطه خودی. حالا من چه باید بکنم؟ یک، هفته گذشته می گفتم شاخ و برگ صفات رذیله رو اول باید ببرم. درخت صفات رذیله ریشه دوونده در ما. زیادم هست درخت ها، یه درخت حسود هستیم، متکبر هستیم، مغرور هستیم، مغرور هستیم، کینه توز هستیم، از همه بالاتر قصیم هستیم. هستیم ولا این که بگیم نه، به گفتن فایده نداره. تسکیه مشکل است، مشکل نه که به این زودی ها میشه انسان مزکا بشه. توجه ها میخواد، ریاضت ها میخواد، خون جگر ها میخواد، استاد دیدن ها میخواد، آه و ناله های در دل شب میخواد، توسل ها میخواد، تا انسان بتونه یکی از صفات رذیل رو از بین ببره. پس خب اول کاری که باید بکنیم اینه که این درخت رو که ریشه دوونده، شاخ و برگش رو، این راهش. و ما نمیتونیم از ریشه کثرت به وحدت بریم، از وحدت به کثرت میریم. نه، اینا عرفان، عرفان نه عرفان عوامی ها، نه عرفان حقیقی. کثرت و وحدت اینجا جاش نیست. ما باید از کثرت به وحدت بریم. اصلا معناش همینه، سیر از خلق الی الحق، از کثرت به وحدت بریم، از وحدت به کثرت نمیشه.
بالاخره اینجا باید شاخ و برگ بریدش. این راه اولش، یعنی باید اول گناه تو زندگی ما نباشه اگه میخواییم مزکاشیم. هرچه گناه کمتر، و اتفاقا علاوه بر اینکه شاخ و برگ بریده میشه، ریشه ها هم کم کم میخشکه برای اینکه آب بهش نمیرسه. صفات رزیده آبیاری میکنه اون ریشه ها را، و وقتی که آب بهش نرسید کم کم میخشکه، که بعد انشاءالله در باره شرح میزن. این شاخ و برگ که حالا به یه برید، شاخ و برگ چیه؟ گفتار ما، کردار ما، نیات ما. قرآن قول کلون یعملو علا شاکلته. بگو صفت رزیله که غیبت میکنی، قرآن میگه. بگو صفت رزیله که شخصیت مردم رو میکنی، دروغ میگی. بگو اگر همزه و لومزه، اگه شخصیت مردم کوبیدنه، صفت رذیله. قل کلون یعمل و علا شاکلته، از کوزه برون تراود اون چه دروز. در کوزه شرابه، چون در کوزه شرابه نیتت شرابه، چون در کوزه شرابه دروغ میگی، گفتارت شرابه. چون در کوزه شرابه نگاه شهوت آمیز میکنی، چون در کوزه شرابه شخصیت دیگران میکوبی. قل کلون یعملو علا شاکلته. لذا اول باید این تراوش ها رو از بین برد تا ببینیم به کجا میرسیم. یعنی شاخ و برگ رو باید زد، باید گناه تو زندگی نباشه. سببش هم اینه که افعال ما برای ما ملکه میسازد. یه قاعده کلی. لذا علمای علم اخلاق همشون میگوین مثلا اگر یه کسی میخواد شجاع شه، این جبهه های جنگ آدمو شجاع میکنه. آدم ترسو که میترسه از اتاق بیاد بیرون، میترسه برد مثلا تطهیر، این حالا میخواد شجاع شه. خب میگن این ساعت 10 باشه بره تو قبرستون. یا مثلا این جوانها معمولا اینجوریه، از اتاق میترسید بیاد بیرون، مادرش همراهش میره برای تطهیر. اما حالا خب دیگه یک جوان خیلی شجاعی شده برای خاطر این که جبهه را بود. این برای چی؟ این شجاعت از کجا اومد؟ افعال برش ملکه ساخت. این افعال ملکه می سازه، معناش همین. افعال بدم همی تو غیبت رو غیبت، غیبت رو غیبت، تهمت رو تهمت، زخم زبون رو زخم زبون، برای انسان حسادت می سازه، خودپسندی می سازه، تکبر رو تکبر، تکبر رو تکبر، فیس و افاده رو فیس و افاده، افتخار، تخت فروشی، من منم، اینا کم کم برای انسان ملکه می سازه. ملکم برای انسان هویت می سازه. یه وقت هم در باره شخص پناه بر خدا. لذا افعال برای انسان ملکه می سازد، ملکه برای انسان هویت می سازد. آدم متکبر رو یه دفعه یه پلنگش می کنه، وارد سطح محشر میشه، پلنگ ها اینجش هم پلنگی، اینجش هم اگه چشم بصیرت بشه میبینه اینجا هم پلنگ. از اون طرفی هم یعنی وقتی افعال ملکه ساخت، ملکه هم فعل میسازه. این نظیر باتری ماشین میبینه، اینا که ماشین دارن بلده، باتری ماشین هم برق میده، در حالی که برق میده برق میگیر. انسان اینجوریه، افعالش براش ملکه میسازد، ملکش براش افعال میسازد. تأثیر و تأثیر در یک دیگر اثر میذارد، گفتارش، نیاتش، کردارش براش ملکه میسازد، همون ملکه براش فعل میسازد. مثل باتری ماشین برق میگیره، در حالی که برق میگیره برق میده. خب ما حالا اگر بخوایم اول این ملکات رو از بین ببریم چیکار باید بکنیم؟ جلو آب و حالا بگیر تا بعد برسیم ببینیم چیکار باید کرد. باید گناه تو زندگیمون نباشه. اگه بتونی گناه نکنی، خب اول چیزی که پیدا میشه برای انسان قساوت میر، اون دل سیاهی میر، اون قساوتی که قرآن میگه وای به دلی که سیاه باشه. خب این رفت شاخ و برگ، وقتی رفت دیگه فعل نداریم ملکه برای انسان بسازه. اون ملکه هم کم کم میخوشه. ملکه عدالت براش پیدا میشه و کم کم اگه مواظبت بکنه میتونه بخوش کنه. خیلی هم آسان میشه خوش کندنش، که انشاءالله بعد مفصل در بارش حرف بزنم. پس راه اول این، و تقاضا دارم از شما عزیزان که جدن باید بگم خوبی، شمایی که به امیدها اومدی، نه امید دنیا، برای این که بتوانید گره‌ای از جامعتون، از انقلابتون بگشاید، شما که به امیدها اومدید زیر پرچم حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، بتون بگم اگر حرف مرا نشنوید حتما به جایی نمیرسید. خدا نکند یک طلبه ای این ملاشه اما صفت رذیله داشته باشه، خدا نکند یه طلبه ای ملاشه اما گناهم بکن، دروغم بگه، خیلی برای خودش و برای جامعه ضرر داره. خیلی. بنابراین اول شرط برای شما طلبه جوان اینه که دوش به دوش تحصیل علم خود بساز و بدون مشکل هم بساز. اگر ادبیات میخونی بدون از صمدیه که کتاب مشکلی است در ادبیات مشکل تر. و اگر سطح میخوانی بدون از کفایه مرحوم آخوند مشکل تر. و اگر خارج میخوانی بدون از فلسفه مرحوم حاجی و اسفار ملا صدرا خیلی مشکل تر. خیلی. و باید این کار رو بکنی اگه بخوای میشی، باید این کار رو بکنی. و طلبای جوان تقاضا دارم تا می توانید گناه نکنید. وقتی گناه جلو اومد جلوشو بگیرید. اگه گناه کردید تدارک کنید، توبه، راز و نیاز با خدا، حالت خجالت زدگی از گناه، تا اینکه کم کم به جایی برسید. و الا اگر بی تفاوت در ای باشید بدانید علم شما به غیر سیاهی برای شما چیزی ندارد و به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب علم شما برای شما میشه بت. و وای به کسی که علمش بت او باشه. در روز قیامت به جای این که بهش بگن آقا اومد، بگن یا او بدل وطن، چی چی پی پرسته علمش. اگه آدم مزکا نباشه بت پرسته میشه، علم پرست، شهرت پرست، مال پرست، این یک. راه سومی که امشب عنوانش بکنم ان شاء الله بعد در بارش صحبت بکنم، مبارزه. اینی که باید با صفت رذیله مبارزه کرد. این همینه که علمای علم اخلاق همشون در کتابهای اخلاقی دارن. خب طرز مبارزه چجوریه؟ خیلی مشکل. قرآن میگه عقبه است. جهاد، اونم جهاد اکبر، گرفتن یک گردنه از دشمن، مشکل. چجور باید مبارزه کرد؟ مثلا کسی متکبر، معمولا علم تکبر میاره، علم غرور میاره. این وقتی که اول مثلا دارد مباحثه میکنی و میخواد حرف خودش رو تحمیل کنه به دیگری، معمولا ما اینجوریم دیگه، همینجا مبارزه کن. بگید مطلب باید فهمیده شه، حالا چه او بگه چه من، و اگه او بهتر از من میگه حتما باید او بگه، و وقتی هم که میگی نه فقط زیر بار بره، بگید باریکلا امروز از خیلی استفاده کردم. و اگر جایی اشتباه میکنه با کمال صراحت بگید آقا اشتباه کردم، باریکلا تو خوب گفتی، من اشتباه کردم. اگر مثلا دو نفر رفتن یه جایی برای منبر و میبینه که او بهتر میتونه منبر بره، بهتر میتونه استفاده بده، خب باید بده دست او، مبارزه باید بکن، باید بگه تو بهتر از من، لذا برد منبر، بگه مردم من اومدم اینجا تبلیغ کنم، ایشون هم اومده اما ایشون خیلی بهتر از من، چون بهتر از من میتونه استفاده بده لذا من از ایشون استفاده میکنم، شما هم از ایشون استفاده بکنید. این راهش. و هر کس هم به جایی رسید از همین راهش. مثلا یه مثال بزنم درباره مرحوم سید رشدی رحمت الله علیه، یکی از مراجع بزرگ بوده در اصفهان. این با یه دستگاه مفصلی رفت مکه، یکی از مراجع بزرگ اون زمان هم که اونم اصفهان بوده به نام مرحوم ملا جعفر، ایشون هم همراهش بود. اما چون علم روی دوش سید رشدی بوده، مرحوم ملا جعفر نه فقط زیر دست ایشون بوده، زیر علم ایشون سینه می زده. وقتی رسیدن مکه و مدینه گفت من آشپزشون، و شما در جلسات مباحثه که می شینید با این علمای اهل تسنن مباحثه می کنید، هر کجا که میبینید من به درد میخورم، من حاضرم به نام آشپزی بیام جواب بدم. ازا مرجع تقلید میرفت تو آشپزخونه، مرحوم میزای سید رشدی رحمت الله علیه هم آقا نشسته با علمای اهل تسنن مباحثه میکنه، یه وقت میگه که جعفر رو بگید بیا. این آقای جعفر با اون کفگیر آشپزیش میاد، وای میسه، جواب آقا رو میده میره. بعد میگن خوب این که آشپز آقاست اینجور جواب میده، میگه خود آقا آید چه خبره. دین رو زنده میکنه. حالا این که هم شدم آشپز خوب بشه میگه وظیفه من اینه که دین زنده بشه. حالا آقا آقا، آشپزم آشپز، پا منبرم پا منبر، رو منبرم رو منبر.
اگر یک کسی میخواد راستی وقتی به جایی رسید سعی صبر داشته باشی، از همون وقتی که طلبه مبتدیست باید مبارزه باش بکنی. مرحوم سید بزرگ، مرحوم اسدالحسن رحمت الله علیه رو میگن هفته به هفته یه دستمال پر نامه فوش برمیداشت میمد سر دجله، یکی یکی پاره میکرد میرس تو دجله که هیچ کس نفهمه به غیر خودش و اون که فوش به او داده. از همین طلبگی باید اون وقت که سید شد بدون نمیشه، میدونه اون وقت کجا میرسه اگه طلبگی مبارزه نکرد. خدا رحمت کند استاد بزرگوار ما آقای داماد رحمت الله علیه، میفرمودن که شیطان میاد پیش من. به قول مرحوم عاشق قلم رضا یزدی خدا رحمتش کنه، اون مرد معلم اخلاق میگفته که همه شیطان دارن اما من عاشق شیطان دارم. اینجور نیست که شیطان من یه آدم عادی باشه، شیطان طلبا از اون طلبا عاشق شیطان. خوب عزیزم، عاشق شیطان دارم، لذا همه عاشق شیطان دارن. لذا آقای داماد رحمت الله علیه گفت عاشق شیطان من میاد، عاشق شیطان من میاد. گفت شیطان میاد پیش من، به من میگوید آقا تو مرجعی، تو رئیس اسلام، شکست تو شکست اسلام و بلند شدن تو بلند شدن اسلام، بنابراین هر کسی که میخواد تو رو بکوبه باید او را بکوبی، برای اینکه دشمن اسلام. هر کس هم که تو را زنده میکند تعریف تو میکند باید پولش بدی. بحث استدلال خوبی درست هم میشه. و سهم مبارک امام را صرف میکنه برای اونا که تعریفش میکنه، میکوبد اون کسی که انتقاد ازش میکنه. اگه آدم اینجا خود را نسازد اونجا این میشه، باید اینجا خود رو بسازد، یعنی طلبه مبتدی، تا اون وقتی که رسید به یک جایی دیگه هوا و هوس نتونه اثر خوش بذاره، شیطان رو به دست خودش قل کرده باشه، زنجیر کرده باشه. خیال نکن وقتی مجتهد شدی اون وقت مزکا هم میشی، نه، مجتهد شدن حرفیست، مزکا شدن محذب شدن حرف دیگری. او باید فلا درست شد، فلا باید. اگه آدم خودخواهه چه کار باید بکنه؟ از همین الان باید خدمت کنی، یعنی وقتی تو حجره هستی ها که میبینی روزی است که رفیقت باید ظرف بشوره، اگه وقت داری برو ظرف رو بشو. بگو خدمت به یکی مسلمانه، اونم طلبه، خب بیزار او کار کنی، من ظرف بشو بشوره. حتی بالاترها بالاتر بیاد بشه، همه کارشو بکن، چه مانعی داری؟ اگه وقت داری اون وقت میدونی چه میشه؟ وقتی که رسیدی به یک جایی دیگه همه یه عمرت میخوایی برای دیگر. در باره همین مرحوم سید رحمت الله علیه یکی از بزرگان تعریف میکرد، میگفت رفتم خدمت آقا، نصفه شب به اون طرف تا نصفه شب به اون طرف با آقا هی قر زدن که آقا این سر رو من را وضعش بده، اینجا خانه امام زمانه، شما نایب امام زمانی، چرا به این رسیدگی نمی کنی؟ مدرسه بساز، پول بده، طلبه ها رو ببر اونجا. می گفت هی قر زدن، ایشون هم هی گوش داد. بعد در آخر کار فرمودن فلانی خیال نکن که منم با آقا امام زمان سرکار ندارم، خیال نکن. بعد پا شدن از دولاب یه نامه آوردن به خط مبارک حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و جل، در نامه اینجور نوشته بود فرمانه علیه السلام ارخص نفسه
وجعل مجلس کف دهلی وقض حوائج الناس نحنو ننصرو. فرمو سید خود را ارزون بفروش، منو من رئیسم و اینا نباشه، خود را ارزون بفروش، ارخص نفسه، متواضع باش، وجعل مجلس کف دهلی، تو دالون بیشین، مردم بیاند و برن، تو مردم باش و حوائج مردم را مستجاب کن. وقت حوائج الله، خدمت کن به دیگران تا یاریت کنی. نحنو ننصرو. طلبه صمدی خونه خودشو میسازه، برو دیگران خدمت میکنه، وقتی مرجع تقلید میشه خطاب بش میشه فرمانهو ارخص نفسه. برا همه که نمیم بذار، اگه میخواید صفت رذیله بره کینه توزی، یه کسی به خیلی بدی کرده، خب راهش چیه؟ به جای این که غیبت کنی سلامش کن، سلامش کن، تعارف با او کن، گرم باش، بگی برو بگو من اشتباه کردم، برو بگو من اشتباه کردم. روایت هم زیاد داریم، روز اول، روز دوم باید بره، روز سوم باید بره، کوچیکه باید بره و الا بزرگتره باید بره، برد اقرار کنه اشتباه کردم، و اگر روز سوم هیچ کدوم نرفتن، روز چهارم هیچ کدوم مسلمان نیستن، میگه میشه دوتا مسلمان با هم قهر بشه؟ باید مبارزه باش کرد. میدونیم تقصیر داره، خب تقصیر داره، حالا چی؟ و اذا جاهل و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، میگه میشه کینه توزی؟ خب وقتی اینجا کینه توز شدین، این کینه توزی هی آبیاری میشه، ریشه در دل میدوانه، ما را شطور میکنه، این اولش ما را شطور میکنه، افعال برای ما ملکه میسازد، ملکه برای ما هویت میسازد، ما شطور میشیم. حالا علاوه بر شطور، اون وقتی که به یک جای رسیدیم شطور بازی در میاریم، بدبختی اونی، اون وقت یک شطور مستی میشه، خدا نکنه علم بیاد دست آدم نااهل، دیگه اون وقت میشه شطور مست، اونم شمشیر به دست، علم به دست، شهرت به دست، پول دار، معلوم به ضررش چقدر، معلوم. هوا سرده، بیشتر از این مزاحم شما نشم، اینکه یه قدری هم بیشتر طول دادم برای خاطر اینه که در این برف تشکر میکنم از همه تو، امیدوارم این حرفای من تأثیر داشته باشه، و الا برای من خیلی خجلانه که در این هوای سرد با این برف شما را کشندم اینجا. خیال نمی کردم اومده باشید، اما میگفتم که یه دفعه اومدن و من نرم خیلی بده، وقتی که اومدم و دیدم اومده نگران این بودم که آیا حالا این زحمت های اینا رو میتونم جوابگو باشم یا نه، اگه خدای نکرده این زحمت شما رو نتونم جوابگو باشم، هیچ نتیجه نداشته باشد برای شما، این دیگه چه مصیبتی که من 2000 ساعت طلبه رو گرفتم هیچ کارم نتونستم بکنم، مصیبت اینجا. ازا امیدوارم اگر نتیجه نداشته باشد اقلن مورد مرضی آقا امام زمان باشد، براتون ثواب داشته باشد. اینکه یه قدری بیشتر صحبت کردم برای تشکر از زحماتتون بود. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت توفیق خودسازی، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. ما را بدار به راهی که رضای تو در آن است، بازدار از راهی که سخط و غضب تو در آن. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ داخلی و خارجی را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی رضا از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.